أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. توفیقی است و حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، آیات بینات سوره شریفه جاسیه را تقدیم می داریم. انشاءالله آیه این که تلاوت شد خدمت دوستان آیه 21 و آیات 22 و بعد از آن که در این نوبت تقدیم می شود، همان گونه که ملاحظه فرمودید، در قالب سؤال مانندی حضرت پروردگار مقایسه ای رو به عمل آورد. هم حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا میپندارند و گمان میکنند اونها که اجتراح سیئات کردند؟ توضیح دادم خدمت دوستان که اجتراح در حقیقت اکتساب است، به دست آوردن است، اما از نوع اکتساب سباق درندگان. به همین خاطر به حیوانات شکار جواره میگویند، از همین ماده جرحه و اشتراح گرفته می شود. به ارتکاب و انجام دادن سیئه قرآن اجتراح می گوید، چون عملی است که از خوی انسانیت انسانی سر نمی زند. به عبارت دوم گفتیم اجتراح به معنای خودزنی یعنی ایجاد جراحت در وجود به کار برده می شود در عرف لغوی عرب، که این هم همون معناست. انجام سیئات تخریب وجود است، ویرانی خود است. فرمودای اونها که چنین میکنند، میپندارند که ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اینها مانند کسانی هستند چون اونها که ایمان و عمل صالح انجام میدهند قرار خواهیم داد اونان را؟ در یه سطح یکسانند. برای تکمیل سخن، سواء محیاهم و مماتهم، آیا یکسان است محیا و ممات ایشان؟ کلمه محیا و ممات رو گفتیم مصدر میمیس به معنای حیات و ممات است. این پرسش در فرازهای مختلفی از قرآن مطرح می شود و یه مقایسه ای رو حضرت پروردگار میان اهل ایمان و کفر، اهل طاعت و فسق به عمل می آورد. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا می توان اینطور تصور کرد که مؤمن و فاسق در یه حد و پایه باشند، زندگی اینها یکسان باشد، یه برخورداری از حیات به معنای واقعی اون داشته باشند، یه آینده مشترک در انتظار اینها باشند؟ و اشکال مختلفی این پرسش مطرح شده است. ام نجعل المتقین کالفجار، آیا می شود که ما اهل تقوا و اهل فجور رو در یه پاره قرار دهیم؟ در بسیاری از این سوال‌ها مانند اون که الان اینجا مشاهده می فرمایید، از زاویه دیگری اگر نگاه کنیم، خداوند سبحان به کار کرد ایمان در حقیقت اشاره می کند. و تفاوت این که اگر زندگی در اون ایمان باشد و نباشد چیست؟ این تفاوت انسانها رو به اندیشه فرو میبرد که به این مقوله تأمل کنند و تفاوت زندگی در سایه ایمان رو و در نکبت شوم کفر و اکتساب سیئات ببینند و ملاحظه کنند و اونگاه تکلیف خود رو مشخص کنند در این بین. این سوال به همین خاطر میتوان گفت سوال بنیادیه و فلسفی است که ریشه ها رو مییابد و اون ماهیت شناسی میکند در حقیقت، که قطعا حال هوای بسیار جدی تری میطلبد که انسان وارد این مقوله بشه. اما من به اختصار سخن در حد بیان تفسیری که خدمت دوستان عزیز اشاره میشود یه گزاری میکنم و خدمت عزیزان رد خواهم شد. قطعا این چنین نیست، سواء محیاهم و مماتهم نخواهد بود، البته با این نکته کلوین آمنو و عمل و صالحات. با همان منطقی که اشاره کردیم همیشه در قرآن میبینیم، یعنی زندگی مؤمنانی که ایمان در اون بروز و ظهور عملی دارد. ایمان یه حقیقت قلبی در جان و وجود نیست صرفا عزیزان، ایمان هنگامی ایمان و ایمان کامل است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون، تا پایان ویژگی هایی که مطرح می کند. اگر سیمای مؤمن به تصویر کشیده می شود، خداوند در اینجا نمی فهمد مؤمنانی که به فلاح رسیدند اونها کسانی هستند که یه مجموعه ای از باورها، ویژگی های ثابت نفسانی در درون اینهاست، اینها عقیده چنینی دارند، یقین اونچنانی دارند. نه، هنگامی که ایمان مطرح می شود و نشانه های ایمان، خداوند به علائم و نشانه های برونی ایمان مؤمنین رو معرفی می کند، به شواهد خارجی مؤمن رو معرفی می کند، نه یه اقیانوس معرفت و عرفان و شهودی که در دل این مؤمن وجود دارد اما در عالم خارج چیزی مشاهده نمی شود. خیر، این ایمان رو خداوند مطرح نمی کنه در کلام خیش. با این ویژگی که کلذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا اون کسانی که اشتراح سیئه کردن مانند مؤمنینی هستند که عمل صالح دارند، عملی که مبتنی بر ایمان اونهاست؟ خداوند این عمل رو عمل صالح مینامد. ویژگی ثابت راسخ عمل در قرآن صلاحیت آن است. عملی که مبتنی بر باور و عقیده است، صدفتاً تصادفاً از سر تلقین، از سر احتمالات صادر نمی شود، بلکه ریشه در باور دارد. عملی که ماهیتاً صلاحیت زاست، یعنی در اون صلاحیت و اثر وجود داره، نه یه عمل کیلویی گتره است، بلکه عمل مؤثر و مفید است. عملی که تمام اولویت ها در اون لحاظ می شود. ما شاید کلمه جامع تر و زیباتر از قید صلاحیت برای عمل قطعا نمی توان یافت، که خداوند این واژه رو همیشه همراه عمل بازگو می کند و ذهن مؤمنان رو متوجه به این معنا می فرماد. خب حالا سواء محیاهم و مماتهم، من اینجا چند نکته رو به سرعت عرض کردم، بازگو میکنم خدمت دوستان و ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. اولین نکته ای که به یقین میتوان گفت که این تساوی رو به هم میزند در زندگی که در سایه ایمان باشد، این است عزیزان که اولین نشانه ایمان به هدایت ایمانی آن است که من یؤمن بالله یهد قلبه. اون کسی که ایمان به خداوند می آورد، خداوند جان و قلب او را آرامش و قرار می دهد. کلمه یهده اگر از ماده هدایت بیاید معنای اون معروف، اما اگر از ماده هدع باشد که بسیاری از مفسران در این آیه شریف چنین می گویند، از ماده هدعت و سبی می آید. مادر این گاهواره را تکان می دهد، کودک قرار می یابد، آرامش میگیرد و چشم رو فرو میبندد. این هدعت و سبیز، من یؤمن بالله، اون کسی که ایمان به خدا میآورد، خدا این تلاطم، ناآرامی و استرابات جان او را قرار میدهد و آرامش میدهد. که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اولین تفاوت ایمان و کفر این است که ایمان قرار بخش است، جان انسان را آرامش می دهد، آدمی را از تحیر، سرگردانی و تشتت فکری برون می آورد، یه ثباتی به انسان می ده، هدف پیش روی انسان مشخص می شه. انا لله، و انا الیه راجعون. تلاش های انسان از ان سعیکم لشتا از این پراکندگی و تفرقه برون میاد و میداند انسان به کجا میرود، به چه سویی میرود و یه اهداف مشخصی با اون قرار و ثباتی که در وجود او میآید شکل میگیرد. این اولین نشانه و برکت ایمانی است که زندگی اهل ایمان رو متفاوت میکند از اونها که طعم ایمان نچشیده و محرومیت از ایمان و این هدایت الهی دارند. دومین نکته این است که از برکت ایمان به معنای واقعی اون که همراه با عمل صالح است، نگرش و بینش مؤمن متفاوت میشه. انسان مؤمن در پناه ایمان شیوه نگاه دیگری به خود دارد، به جهان پیرامون دارد، فراتر از اون به خالق هستی، به خدای آفرینش دارد، با آینده‌ای که پیش رو دارد. این در پناه ایمان است که نگرش انسان و بینش انسان متفاوت میشه و میدانیم این باورها و بینشها و نگرش هاست که روشها رو در زندگی انسان متغیر میکند و تغییر میدهد. عزیزان من، بیان ساده عرض میکنم، در پناه ایمان است که انسان مؤمن به این بینش میرسد که جهان چیست و وجود او کدام است. به اونجا میرسد که باز هم انا لله یعنی چه؟ به جایی میرسد که وجود خود رو جلوه‌ای از عنایات حضرت پروردگار میبیند، ارجمندی و کرامت وجود خودش رو فراتر از این میبیند که به قیمتهای ناچیز معامله گری کند، به خود رو ببازد در قمار زندگی. قیمت انسان در پناه ایمان چیز دیگری است عزیزان. بها پیدا می کند. لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. این قیمت، قیمت والایی است در پناه ایمان. دیگه انسان نمیشه یه موجود پست ناچیز ابزاری که قیمتی برای او قائل نباشد، چه خود انسان چه دیگران. حرمت انسان، کرامت انسان، خلق همه یک سر نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن. اون کرامتی که خدا به وجود انسان داده است در پناه ایمان بسیار مهم و تکان دهنده است. فزونتر از 200 روز است که به ظاهر ثروتمندترین کشور اسلامی، فقیرترین کشور اسلامی رو زیر آماج همه حمله های خودش قرار داده است. سر سوزنی و پشیزی برای کودکان، اطفال و زنان قربانی یمنی کسی احترامی قائل نمی شود و کرامتی برای اینها قائل نیست. این چه نگاهیست به انسان، چه بینشیست به انسان. اما هنگامی که نگرش و بینش انسان متغیر میشه در پناه ایمان به وجود آدمی و این اعجوبه خلقت، رفتار آدمی متغیر میشه با انسان. من مایلم گاه این نکات ظریف رو، بابی در فقه داریم، یکره للمسافر ان یطرق اهله لیلا. هنگامی که انسان سفر می کند، اگر نیمه شب ورود او به شهر و دیار است، مکروه است که به خانه خود برود و درب خانه را بکوبد، اگر هماهنگی لازم نشده است یا حتی شده باشد. بدلیل اینکه این آرامش زن و همسر شب به هم نخورد، میانه شب، دو سه شب من در رو نکوبم، اینها چشم انتظار نباشند، اینها بر نخیزند، تشویش خاطر پیدا نکنند از اینکه در رو میکوبند. مرحوم پدر میفرمودند از استاد بزرگوارشون که برای بسیاری از عزیزان این نام آشناست، حضرت آیت الله آمیزه جواده های تهرانی رضوان الله تعالی علیه، این اسوه اخلاق و شخصیت بزرگواری که من باز هم عبا ندارم عرض کنم، سن من سن کمتری بود، بالاخره خاطرم هست گاهی تلفن رو جواب میدادم، میدیدم از اون سوی خط کسی میگفت الو سلام علیکم، من جوادم، آقا تشریف دارند، که به پدرم، به شاگرد خودشون کاری داشتن، با همین کلمه الو سلام علیکم من جوادم، هنوز خدا رو شاهدم در گوش زنگ میزند، این کلماتی که در کودکی بارها شنیدم. و به این شد مرحوم پدر میفهمدن استاد یه شبی برحال به خاطر یه سفر این چنین شد، آمده بودن ساعت 1:30 رسیده بودن منزل، خیابان تهران منزلشون جای خاصی بود، مشهد مقدس، فهمدن صبحگاه که مؤذن اذان رو گفت ایشان در به خانه رو کوبیدند. اهل خانه متوجه شدن آقا دو ساعت و نیم پشت در نشستن فقط، که آزار انسان نباشد، آزار خانواده نباشد، آزار نزدیکان و عزیزانشون نباشد. این کرامت انسان است. بینش ایمان چنین می کند عزیزان خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. این از برکت ایمان، این کرامت انسانی و نگرشی که به انسان دیده می شود در وجود و جان انسان دیده می شه. حتی من چون نام بردم رخصت بفرمایید ادامهش رو هم بگم، ولو مربوط به قسمت بعدی بحث می شه. یکی از شاگردان ایشان به من می فرمودن وقتی دیدم استاد در فلان مدرسه مشهد کتابی دستشون بود، نگاه میکردن اطراف حوض مدرسه به قول ما، و دیدیم به مدرسه رفتن اما شتابن به سرعت استاد برگشتن، به شدت دارن میان. نگاه کردیم کنار باغچه اومدن باز مجدد برگشتن. گفتیم آقا مشکلی پیش آمده؟ گفتن در حین مطالعه که اینجا بودم وقتی داخل مدرسه شدم دیدم یه مورچه ظریف کوچکی کنار کتاب منه، دونستم از باغچه مدرسه است. دیدم جفاست به این مور که من این رو به منزلش و جایگاهش بر نگردونم و حق حیاتش رو محترم ندانم. این نگاهی است که ایمان به انسان میدهد عزیزان. چرا؟ چون باور میکنه انسان که لله ملک السماوات و الارض، مجموعه آسمان و زمین ملک خداست، از آن خداست. تصرف در ملک الهی بدون رضای الهی و ضوابط خداوندی معنا ندارد و معتقد میشه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. جز در پناه ایمان چنین نگرشی برای انسان دست نمیده در اوج که چنین رفتاری رو و منشی رو هم به دنبال اون آدمی اختباس کنه. این دو. سوم، آینده رو برای انسان ایمان عجیب هموار میکند عزیزان من. سواء محیاهم و مماتهم. نگاه مؤمن به آینده نگاه روشنی است. کوچه بن‌بستی نمی‌بیند خودش رو، تاریک و مبهم نیست برای اون آینده. به اعتمادی که به خدای وجود دارد، باوری که به جهان‌های بعدی دارد، نگرش به مرگ، عرض کردم نمی‌خوام به تفصیل بگم، از خود مرگ آغاز می‌شود نگاه متفاوت مؤمن و غیر مؤمن به مرگ. مؤمن مرگ رو افضل و تحفت المؤمن الموت، بهترین پیشکش خدا برای مؤمن مرگ است. بابی می داند که ای خوشان روز کز این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. این نگاه مؤمنه که انسان رو به گونه میرساند که میگوید والله به خدا سوگند فرزند ابی طالب، آنس بالموت، انس بیشتری به مرگ دارد تا طفل به پستان مادر. این همان است که فرزند صاحب مصیبت و شهادت ایام زین العابدین و سید الساجدین فرمود به خدا سوگند هرچه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره پدرم گل انداخته تر می شد، افروخته تر و زیباتر می شد، چون می دانست به ملاقاتی می رسد که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان داری میری به لقای او. این نگاه هست که باور رو متغیر می کند به مرگ، شیرینی و حلاوت مرگ، و اون نگاهی که نام مرگ برده می شود پشت جماعتی می لرزد و تکان می خورد. لحظات مرگ رو گفتم ادامه بدم. لحظات مرگ مؤمن رو گزارش می دهد و لحظات مرگ غیر مؤمن رو قرآن. هنگامی که فرشتگان و موکلان الهی برای قبض روح و جان ستاندن میان، برای یه گروهی که وقتی میان الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونهایی که اشتر و سیئات بودن، فرشتگان الهی چگونه میان برای ستاندن جهان اونها؟ یضربون وجوههم، میکوبند، میکشند، میستانند جان رو، جان میکنند، برون میکشند، نزع روان میکنند. اما برای گروهی که وقتی میان الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، وقتی با نهایت طیب فروع کافی عزیزان اهل تأمل هستید مراجعه بفرمایید. باب فل احتضار، بابی است که مرحوم کلینی روایت باب احتضار رو می نویسد، یعنی اون لحظات جان دادنی که بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ مویه خیزد وقت وداع یاران. اون لحظه خاص رو ترسیم می کنند معصومین در روایات که وقتی بناس بیاد جناب قابض الارواح و فرشتگان موکلان برای ستاندن جان مؤمن تعهد میدن که هنگامی که جان مؤمن میگیرن کل والد البار، مانند پدر مهربانی مؤمن را در آغوش بگیرند، آزار به خاطر نشود مؤمن، تکدری بر او نیاید در لحظه جان دادن. به همین خاطر لحظات پرشکوهی است جدایی مؤمن و چشم بستن او از این عالم، که گاه حتی نشانه های ظاهری اون هم دیده میشه، نشانه های ظاهری اون هم در حالت جان دادن در سیمای مؤمن و شکوه مرگ و رضایت مرگ در سیمای مؤمن رو میبینید، گویا آرامش هزار ساله یافته است این چهره، که ابا دارم دیگه جزئیات بیشتری رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. پا میگذارد اون سو، بارها اشاره کردیم به تک تک انسانهای مؤمن گفته میشه پس از اینکه جانشون ستانده میشه، نشان داده میشود آن که پیش رو به سوی اون میروند، آن که پشت سر نهادند، مخیرشون میکنه خداوند توسط فرشتگان. بنده من اگر گفتم ما تردد تو فی شیعی که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن که جانت بستانم یا نستانم، این اختیار با تو بنده من، میخوای برگرد به آنچه بودی جان تو رو برمیگردانم، میخواهی برو آنچه پیش روی توست از ازم تا ابد. یک انسان مؤمن پشت سر رو انتخاب نمی کند، مشتاقانه رو به جلو میرود. خب این نگاهی است که ایمان به انسان میده. تمام این دشواری هایی که نسبت مرگ میگیم و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تهید، این چهره دوم مرگ در قرآن که میلرزی و میترسی از مرگ، گریز میکنی از مرگ، اما وقتی ایمان میاد سایه میفکند، نگاه چیز دیگری میشود. این شب و روزها شنیدید، خواندیم که مرگ طعمی پیدا میکند که احلا من العسل، شیرین تر و گواراتر از انگبین و عسل خواهد شد در سایه ایمان و معرفت ایمانی. چهارم، این تفاوتی که بین سواء محیاهم و مماتهم وجود دارد نسبت مؤمن به غیر مؤمن عزیزان اینه که هیچ چاره و گریزی نیست. دارون بالبلاء محفوفه، ماهیت این دنیا رو خداوند به ابتلا آفریده است و قرار داده است، چون اینجا جایی نیست که انسان ها آرامش در اون داشته باشن، آرامگاه نیست، مرقد نیست، رقاد نیست، دارالقرار نیست، دارالابتلاه. اینجا کشش است، کوشش است، افت است، خیز است، فراز است، نشیب است، زیر و بم شدن، ساختن و سوختن و حرکت کردن برای منازل بعدی است. این اشتباه کسی غیری این تصور کند. اینجا به تعبیر امیرالمؤمنین دارون بالبلاء محفوفه، وصل هست، فصل هست، غم هست، شادی هست، تمام این حالات مختلف و ابتلاعات متفاوت. اون چه در ذهن انسان آدمی رو هماهنگ می کند، هضم می کند، تحلیل ثواب در قبال ابتلاعات و دشواری های زندگی به انسان می دهد ایمان است. نگاه مؤمنانه به ابتلاعات زندگی است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. میبینیم وقتی این نگاه تو ذهن انسان میاد که آدمی خودش رو مواجه میبیند با یه ابتلاعات جهتمند، هدفدار، پایان اون، وظیفه اون، شرایط اون چیست؟ دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، رام میشه در دست انسان مشکلات، شدائد. بعد نگاه میکنید تفاوت انسانهای مؤمن به غیر مؤمن رو، که وقتی یه مشکلی متوجه میشه چطور انسانها دست و پای خودشون رو به تعبیر عامیانه گم میکنن. اما مؤمنین رو میبینید الوقورن عند الحظاهز، تو لرزش ها و ضربه ها و لطمات زندگی چقدر با وقار، چقدر با متانت، چگونه عمل میکنن، چقدر آرامش بخشن برای دیگران، برای اطرافیان و جامعه در این ابتلاعات و در این مشکلات حاد و سنگین و رنج ها و مسائلی که در زندگی وجود دارد. گفت و هلم مجر را، من اگر ادامه بدم قصه سردرازی دارد، به همین بسنده میکنم. سباهن محیاهم و مماتهم، میشه زندگی در سایه ایمان و عدم ایمان رو یه جور دانست؟ میشه کارکرده های ایمان رو با عدم ایمان لحاظ نکرد و ندید؟ سا اما یحکمون، اگر کسی یکسان ببیند و بداند، بد داوری و قضاوت ناجوان مردانه ای رو و غیر عاقلانه ای رو در اینجا به عمل آورده است. و خلق الله السماوات و الارض بالحق، و خداوند آفریده است آسمان ها و زمین را به حق. این کلمه با این که بر سر حق اومده است میتواند با سببیت باشد، به سبب حق، میتواند با ملابسه و مقارنه باشد، قرین پیوسته با حق، هر دو معنا سبب و صحیح است. فرمود این آسمان و این زمین، این آیاتی که مشاهده کردید از اولی این سوره مبارکه، این روشی که با شما انسان‌ها گفتیم، توصیه هایی که گفتیم، راهکاری که نشان دادیم، طریق و روشی که منتهای اون ایمان است یا اشتراح و سیئات و تفاوت بین این دو روش در زندگی است، این مبتنی بر این است که خدا این آسمان و زمین رو به باطل نیافریده است، به لعب نیافریده است، به عبث نیافریده است. این مجموعه آسمان و زمین جز جزء آن بر اساس اهداف حق الهی قرین و همراه با حقایق الهی آفریده شده است. واژه حق رو گاه گاه خدمت دوستان گفته ایم، حق ای ثبته، حق به معنای امر ثابت، نقطه مقابل چیست؟ باطل. و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا، حق یعنی امر ریشه دار ثابت پایدار در قبال باطل، یعنی امری که هیچ ریشه ای ندارد و در حال زوال است، که آیه شریفه سوره مبارکه اسراء همین را آموزش میده، حق آمد و باطل رفت و باطل زهوق است. درست مصداق اولیه حق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، خداست عزیزان، خداوند خودش این حقه، تمام حق است، کمال حق است، جلال حق است حضرت پروردگار، و آن چه از سوی خدا می آید و تراوش می کند در وجود می شود، اندیشه حق، قول حق، عمل حق، فعل حق، هر آن چه از سوی حق می آید، آموزه هایی که خداوند منتقل می کند حق، هر آن چه ریشه و دخل و ارتباطی با خداوند ندارد، ریشه در حق ندارد، ریشه در ثبات و دوام ندارد، متغیر در حواس و از بین رفتنی است. ان الباطل کان زهوقا، به تعبیر قرآن که بسیار تعبیر ظریف و دقیقی است که در اینجا مطرح میشه. حالا فرمود و خلق الله السماوات و الارض بالحق، خدا آسمان ها و زمین یعنی این خلقت رو بر اساس یه اصول حقی آفریده است. یا عمل میکنید، تن به اون اصول حق میدید انسانها، در مسیر خلقت قرار میگیرید، یا از این اصول و قواعد الهی خارج میشید، از مسیر آفرینش الهی به در رفته اید و پایان اون هم مشخص است. از این اصولی که خدا به حق این وجود را آفریده است چیست؟ بلا عدله قامت السماوات و الارض، خداوند بر اساس عدل آسمان و زمین را آفریده است. عدل مظهر حق است، از مظاهر حق است عدل. یا انسان ها وجودتون رو به منوال و مدار عدل قرار می دهید یا از عدالت خارج می شید. اگر بر اساس عدل اندیشیدید و گفتید و عمل کردید، در مجرای آفرینش الهی قرار دارید. اگر خارج شدید از مسیر عدل، از مسیر خلقت برون رفتید. صداقت، صدق از مصادیق حقی است که خدا این وجود رو برون قرار داده است. یا در مسیر صدق صادقانه می اندیشید، صادقانه سخن می گویید، صادقانه عمل می کنید، یا خارج می شید از منوال صدق و در مسیر کذب در اندیشه و گفتار و رفتار حرکت می کنید. نتیجه اون معلوم است، خروج از مسیر و منوال خلقت الهی است و پایان اون هم بدیهی است که سقوط و زوال و نیستی است. حالا یک به یک این مصادیق رو میتونیم نام ببریم عزیزان. خلق الله السماوات و الارض بالحق، خدا این آسمان و زمین رو به حق آفریده است، بر اساس یه اصول ثابت پایدار روشن و موجه که از انسان ها اگر گفته است به آدمیان ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس رو نیافریدیم مگه برای عبودیت. عبودیت انطباق وجود انسان با مسیر آفرینش و خلقت است. هنگامی که انسان خودش رو بر قواعد خلقت الهی منطبق میکنه میشه عبد. هنگامی که از این قاعده سر میتابد و به سوی دیگری میرود از مسیر عبودیت بدر شده است. دیگه کاری با خدا ندارد. باید ببینیم که عبد کجاست که الان در ادامه آیه مظهر مبارک عزیزان میخونیم و مشاهده میشه در ادامه سوره مبارک. و در این حال خدا چون این آفرینش رو به حق آفریده است، پایان آن هم حق و داوری حق الهی است. ولی تو جزا کل نفس به ما کسبت. و از نکات حق این آفرینش این است که هر انسانی و هر نفسی هر جور که در این دنیا عمل می کند پایان او عیناً همه اعمال خود اوست. حق برحقتر و عادلانه تر از این فرضی وجود نداره. فرمود ولی تجزا، این حقانیت آسمان و زمین منجر به این میشه، لام لام غایت، الان تا آن که تجزا، جزا داده میشود. کل نفسن، کل نفسن که گفت از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی، و تا انقراض آدم همه نفس ها و همه انسان ها رو شامل شد. کل نفس به ما کسبت با مقابله و معاوضه است، به مقابل اون چه که عمل کردن، به آن چه عمل کردن. از مصادیق از هر عدل الهی و حقانیت این آفرینش این است که این فرصت ها به انسان ها داده میشه. انسان با عمل خودشون، ما کسب خودشون، هر آن چه باشد ما کسب انسان ها، پیش رو مواجه میشن و دریافت میکنن. ولی تجزا کل نفس به ما کسبت و هم لا یظلمون. و هیچ ظلمی در حق هیچ انسانی نمیشه. معنای اولیه ظلم در لغت عرب که بقیه معانی هم از اون منشعب میشه، ظلم ای نقصه. ظلم یعنی نقص. اللبن و ظلیم، یه شیری رو دستکاری میکنن خرابش میکنن، بهش میگن در کلام عرب اللبن و الزلیم، این نقص بهش وارد شد دیگه فایده نداره. اون کتاب های ادبی میخوندیم به ابه اقتدا عدیون فی الکرم و من یشابه ابه فما ظلم، در ابن مالک به ابه اقتدا عدیون فی الکرم، عدی ابن حاتم تایی به پدرش اقتدا کرده است که چنین جوان مرد و نیک مرام است. و من یشابه ابهو، اگر کسی شباهت پدرش داشته باشه، فما ظلم، کوتاهی نکرده، نقصانی ایجاد نکرده. فما ظلم، ظلم یعنی نقصان. ظلمی هم که در ذهن مبارک عزیزان وجود داره ریشش همینه، یعنی نقصان. کسی که ناقص عمل میکنه در رابطه با خلق، ظلم داره میکنه با خودش، ناقص عمل میکنه، خودش رو میکاهد از اون جایی که باید باشد، میشه ظلم تو نفسی. اون که با خدا، خدا رو از جایگاه حقیقی خیش به زیر می کشد در عالم تصور و ذهن خودش، میشه ظلم به خدا، نقصان وارد کرده. پس تمام این معانی هم باز برمی گرده به همون معنای اولیه لغوی. فرمود و هم لا یظلمون، هیچی کاسته نمیشه از عملش. مثقال ذره کاسته که نمیشود، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یره. من اینجا وارد این بحث نمیشم، میگذارم انشالله برای همان نسخهی که خدمت دوستان گفتیم انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. انشالله میرسیم یکی دو روز آینده در این بحث به این آیه تکاندهنده سوره مبارکه جاسیه بازگو میکنم، آیه 28 بحث رو. اما اجمال قضیه میدونیم باور ما این است که آنچه پیش روی انسان هاست که جهان بعدی ما رو رقم میزند چیزی نیست عزیزان جز بازتاب، انعکاس، تجلی، ظهور، بروز، ماهیت و حقیقت اعمال انسان ها، یا به قهر الهی یا به لطف الهی رقم میخورد آنگونه که ما عمل میکنیم. خروجی اون، نتیجه اون یا دوزخ است یا بهشت است، یا جهنم است، یا احیانا اون جنات خلد الهی است که ما داریم رقم میزنیم خط خط اون رو، وجب و وجب اون رو، برگ برگ اشجار اون رو، یا درکات اون را، یا درجات اون دیگری را. اینی که بارها این حدیث را خدمت دوستان خواندیم که نبی مکرم بالاخره نشستن و جمع اصحاب، من قال لا اله الا الله قرصت له شجرتون فی الجنه، هر کسی که میگوید لا اله الا الله یه درخت در بهشت برای او کشت میشن. اصحاب گفتن انا چه مقدار، ما که چپ راست میگیم لا اله الا الله لا اله الا الله، پس ما چه جنتی، جنت ما در جنگل آمازون هم بیشتر از ما چه باقی داریم، اشجاری داریم که خود خبر نداریم. پیامبر فرمودن ایاک و من ترسلو الیها نارن و تحرقا، بپرهیزید از این آتش هایی که میفرستید میسوزاند، یعنی هم خودتون جنت میکارید میسازید، هم خودتون جنت تخریب میکنید جهنمش میکنید. ما خودمون بانیان بهشت و بانیان جهنم خودمون هستیم عزیزان. این جلوه حقیقی آیه و این بحث در قرآن که قاعده تجسم عمل است همینه که انشاءالله در اونجا خدمت بزرگواران به تفصیل خواهم گفت. ولی تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. حالا به اینجا که رسید اوج میگیرد کار. افرعیت من اتخذ الهه هواه و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوه. پیامبر افرعیت، عرض میکنم محضر ما را که دوستان این گونه خطاب ها آیا دیدی در این رؤیت نظری مطرح نیست، مانند آن است که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم تر کیف فعل ربک به عاد ارم از ذات العماد، دیدی با اصحاب فیل با عاد چه کرد خدا؟ پیامبر تو دیدی؟ خب میدونیم پیامبر اینها رو به ظاهر و چشم مادی ندیده است، این مراد رؤیت مادی نیست، مراد از این رؤیت تأمل، اندیشیدن، بررسی کردن و تفکر در این مضمون. ارعیت، آیا بررسی کردی؟ مطالعه کردی؟ من اتخذ الهه هوا، آن کسی را که اتخاذ کرده است اله خود را هوای خود. من یک به یک این دو سه کلمه را یه مختصر توضیح بدم تا ورود کنیم به بحث. من اتخذ، آن کسی را که، پاره از مفسرین دوست می‌دارن در به در کو به کو بگردن این من موصول، یعنی هر کسی با آن کسی را بشناسن که این زید ابن عمرو بوده است یا عمرو ابن زید بوده است. هیچ فایده ای در این کار وجود ندارد که بگوییم مراد ابو جهل است یا ولید ابن مغیره است. مراد از این من موصوله ممکن است بنده باشم، تمام مخاطبان قرآن باشند، تمام انسان ها باشند، الا یوم ناهازا، امروز تا قیام قیامت. نه، اینجا یه قالب کلی رو قرآن مطرح می کند که تو این متغیر ما می تواند هر کسی رو بگذارید، ببینید و بررسی کنید تو این فرمولی که خداوند ارائه می کند. نیاز نیست ما دنبال شخص خاصی باشیم. افرعیت، آیا بررسی و تأمل کردی در حال و هوای اون کسی که اتخذ؟ اتخاذ به معنای اخذ و شیء علی عمد و قصد، چیزی رو آگاهانه، آمدانه، با قصد انتخاب کردن و گزینش کردن میشه اتخاذ. دقت فرمودید؟ نه تصادفی، نه قهری، جبری، خیر. افرعیت، آیا بررسی کردی حال و هوای اون کسی که خودش با میل و اراده انتخاب کرد، گزینش کرد اله خود را، معبود خود را، هوای خود، هوای خیش رو به عنوان اله خود قرار داد و سر سپرده این اله و آله شد؟ خب این عرض می کنم واقعا از آیات تکان دهنده قرآن است عزیز. این دو واژه رو هم یه اشاره مختصری بکنم، من اتخذ الهه هوا. خب بدیهیست اینجا اله معلوهه، یعنی معبود، یعنی آن کسی که انسان در پیشگاه او به تمام وجود فرو می‌ریزد و اختیار به او می‌دهد. هوا، هوا که به این ضمیر به اصطلاح اون من موصول متصل شده، هوا، هر رو بردارید، هوا یه اشاره دیروز در لغت کردم خدمت عزیزان، وعده کردن اینجا عرض میکنم. هوا یهوی ای سقط یسقطو، اگر این عینک از این بالا میافتد میگن هوا این افتاده است. نمونه عالی در فقه، شما ایستادید از رکوع بلند میشید، حالا میخواد برید برای سجود، نام این عمل الهوی یا سجود است. یعنی خودتون رو میندازید رو زمین برای اینکه پیشانی بر خاک بگذارید در محضر جناب رب العالمین. هوا این سقطه، پس این در خود معنا هوا به معنای سقوط است. در قرآن کریم وقتی این واژه هوا رو میگیم، یه مضافون الیه محذوفی داره. استدعا میکنم خوب الحمدلله، من متشکرم و لذت میبرم از حال دوستان و از توجه دوستان که بلبل از فیض گل آموخت سخن در نه بود، این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. اما دقت بفرمایید، این هوا مضافون الیه داره که جای دیگری خدا این رو روم میکنه در قرآن. فاما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. هوا اون مضافون الیهش تو این آیه، دیدی اون کسی که خوف از مقام پروردگار داشت و نفس را از هوا باز داشت، مشخص میشه این هوا مال کجاست؟ مال نفس. لذا میگید هوا نفس، ترکیب اصلیش اینه. بعد اون مضافون الیه میفته که راحتر مطلب گفته بشه. پس افرأیت من اتخذ الهه هوا نفس، در حقیقت هوای نفس ترکیب اصلی ماست. آیا دیدی اون کسی که هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داد؟ خب من یه جمله دیگر بگم بعد ورود کنیم به هوای نفس. خدمت دوستان به هوا، ببینید هوا همون که گفتم در لغت به معنای سقوط، اما مراد از هوای نفس چیست؟ کشش ها، امیال، ظرفیت ها، این میل هایی که در وجود انسان خداوند فطرتاً نهاده است و قرار داده است که میتواند عامل بالا رفتن یا عامل به زیر آمدن انسان باشد. میتونه آدمی رو بالا ببرد، میتواند آدمی رو به زیر بکشد، سقوط بده یا صعود بده. این امیال و کشش ها و توانمندی هایی که ذات حق در وجود انسان قرار داده است. یه جمله دیگه باقی مون که ورود کنیم تو این بحث. افرأیت من اتخذ الهه هوا، هیچ کس اله خودش رو هوای نفس خودش قرار نمیده، یعنی نمیاد خودش رو، میلش رو، سلائقش رو بپرستد، مقابل بگذارد و بر او سجده کند. مراد از اله در اینجا پرستش نیست، مشابه اون رو در قرآن میبینید. کجا؟ علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. بنی آدم، آیا من میثاق نکردم، عهد نکردم با شما در جانتون، وجودتون، عقلتون، فطرتتون که الله تعبد و شیطان، عبادت شیطان نکنید. کسی شیطان رو نمیگذارد پیش رو سجده کند. مراد از این عبادت به اتفاق جمیع مفسران چیست؟ اطاعت، پذیرش است، نه پرستش. یعنی بیچون و چرا تسلیم شیطان شدن و عوامر شیطان رو پیاده کردن. افرعی تبن اتخذ الهه و هواه، مثل اونجاست. الان عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، مگه ما بهتون عهد نکردیم؟ بابا شیطان شما رو به چی میخواند؟ چرا تسلیمش شدید؟ چرا ولی خودتون رو طاغوت و شیطان قرار دادید؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. چرا تسلیم دست بسته شیطان شدید؟ به شیطان رو جا دادید تو وجودتون، تو نفس امارتون که فرماندهی وجود شما رو به عهده بگیرد و هر سو که میخواهد شما رو براند. کتب علیهم من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر. و این قانون ثابت ماست، اگر کسی تولی شیطان کرد، شیطان رو به تمام معنا مولای خود دانست، پذیرفت خواسته های شیطان، جایی جز سعیر ندارد، پایان او معلوم است. طبق اون آیه و همه قرائن، مراد از اله در اینجا اینه. افرعیت، پیامبر، بررسی کردی حال هوای اون کسی که دست بسته مطیع امیال و کشش های نفسانی خیش شد. من سعی کردم تمام واجبان رو بگم. حالا ورود میکنم خدمت دوستان و این نکات رو از برکت آیات شریفه و کلمات نورانی زمات مقدسه محمد و آل محمد یه توضیح بیشتری به استعداد وقت و زمان انجمنمون و آیه رو جمع میکنیم. این قسمتش رو البته میماند بقیه آیه. همان گونه که عالمان علم اخلاق عزیزان این جمله رو گفتند و درست گفتند. میتوان روایات دیگری از این تقسیم و تبیین داشت و داریم، یعنی با نگاه های مدرن تر به معنای جدید تر میتونیم این تقسیمات رو در درون نفس انسان ارائه کنیم، که گاهی من این نوشتم در مباحث در تفسیر مشکات جاهایی وارد شدم و متذکر شدم. اما بر اساس اون تقسیم قدما و کسانی که معرفت و نفس رو کار کردن در میان عالمان اسلامی در طول تاریخ اسلام به این نتیجه رسیدن که خدا در وجود انسان قوایی قرار داده است که این قوا آدمی رو به حرکت در می آورد. اولین قوه، محترمترین قوه و نیرو و فعالترین نیرو در وجود انسان قوه عقل است، قوه عاقله. این که خداوند در وجود انسان یه نماینده ویژه‌ای رو منصوب کرده است که مثال او مثال مصباح در بیت است طبق روایات ما، چراغ در خانه وجود انسان، راعد المؤمن، راهنمای مؤمن است این نماینده خدا. کاری که پیامبران الهی در برون می کنند این پیامبر در درون می کند. حجت درونی است، عقل، عقل معیار تکلیف است. در آیین الهی انسانی که دارای عقل نباشد لیس علی المجنون حرج، تکلیفی نداره، هیچ تکلیفی نداره. تکالیف وضعیه اون هم ثابت میشه از خودش، مال دیگران از چه تکالیف عبادی و امثال اونها برسد، تکلیفی نداره. به میزان عقلانیت بار تکلیف بیشتر و مسئولیت فزونتر، که دشمن جان من از عقل من و هوش من به خاطر همین گفت، گفت دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورند، عاقل مباش تا غم دیوانگان خوری. گاهی هم شعرهای چیزهایی رو گفتن، یه درد دلهایی رو از یه ابوابی و جهاتی داشتن. این نیروی عقل در وجود انسان چه بهتر سخن معصوم. گاه گفته این خدمت عزیزان، محدث خبیر مجلسی در بهار روایت باب عقل رو مفصل می نویسد، خداوند تمثیلا مطرح میکنه عقل را آفرید، بعد به عقل گفت ادبر، عقل برو بیا، عقل رفت آمد، یعنی شد اطاعت الهی، عقل شد مطیع خداوند. بعد فرمود بکه اصیب و بکه اعاقب، من به سبب تو عقاب میکنم و ثواب میکنم، عقل. این شد معیار در وجود ما آدمیان. این قوه و نیرو رو خدا داد که تمیزگر بین قبح و حسن باشه. میگیم قبح عقلی و حسن عقلی، ما قائل به قبح و حسن عقلی هستیم و این عقل که در وجودمون قبیح و حسن رو عقل سلیم، عقل آزاد، عقل رها، لب، اولل الباب تمیز میده، تشخیص میده و راه رو میگشاید برای انسان. این نیروی قویست. حالا میخوان بگن فلاسفه ادراک کلیات میکند، مفاهیم کلی رو میفهمه، خیلی خوبه دیگه، من وارد این بحثا و تعریفا نمیشم خدمت دوستان. به برکت عقل ما مفاهیم کلی رو میفهمیم، بعد بند مصادیقش تطبیق میکنیم. عدل چیه؟ بعد کجا عدل، کجا عدل نیست، این عادل یا نیست، تمام این از برکت عقل است که عقل در وجود ما چنین فرایندی رو تولید میکند. عزیزان من، نیروی دومی که خدا در وجود ما قرار داده است قوه وهم است، نیروی واهمه. توانمندی است در وجود انسان که میتواند ترس‌ها، نگرانی‌ها، اضطراب‌های مثبتی رو ایجاد کنه. گاه اون ادراکات جازمانه خشک عقل رو یه لطافتی بهش بده، یه تغییراتی در اون ایجاد کند، پیشنهادهایی بده. و در وجود انسان کارکرد قوه واهمه این است که اگر بخوایم به تعبیر فقهی بگیم کار احتیاط رو انجام میدهد. این قوه واهمه انسان رو از اون شتاب و از اون تندیگاه نگه میدارد، کنترل میکند، بیمه ها وارد شدن رو در وجود انسان با این قوه مخیلهی که وهم به کار میگیرد یه تغییرات ایجاد میکند. اما این قوه واهمه، قوه عاقله، پس لرزه منفی به تعبیر دوستان اون سایتیفکت نداره، قوه عاقله پس لرزه های منفی نداره عزیزان، مگر دیگه ماها رو بشه حجاب بشه پوشیده بشه و الا کار خودش رو عقل میکنن. اما قوه واهمه میتواند متاسفانه منفعل باشد و سبب کار خودش رو انجام نده، یعنی ممکنه مبرز و ایجاد کننده ترس ها احتیاط ها و اضطراب هایی باشد که مقابل کمال و رشد آدمی رو میگیرد و انسان رو مینشاند. ممکنه این آسیب در قوه واهمه انسان ایجاد بشه. نمونه عالیش که دیگه شما رو معطل نکنم همان است که هنوز هم وجود دارد. سوال میکنم بینی و بین الله، ولو جنبه مزاح هم پیدا کنه سوال بنده اما جدی است. شما اگر یه شبی رو در بهشت زهرای تهران که خداوند همه گذشتگانمون رو عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، حقداران، مؤمنین که نامشون رفت در محفل انجمنمون و گذشتگان جمع حاضر رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگردانند، شما شب رو در بهشت زهرا بخواید طی کنید شبی رو باشید امنیت بیشتری دارید، یا یه روزی رو در بازار تهران طی کنید امنیت بیشتری دارید؟ مسلم تو بازار تهران از عذرخواهی میکنم که جیبها میرود، آبروها میرود، خیلی از مسائل میره. تو همین داد و ستد هاست و تو همین مسائله که فرو میریزد زندگی ها و بسیاری از مسائل. تو اون بهشت زهرا که الحمدلله امنیت کامله، هیچ خبری نیست. در کارگاه کوزگری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتن کو کوزگر و کوزه خر و کوزه فروش. ما چرا میترسیم از بهشت زهرا شبش؟ چرا از قبرستان میترسیم؟ چرا هنوز از غسالخانه میترسیم؟ چرا از جنازه میترسیم دست بزنیم بهش؟ قوه واهمه، این وهم ما میاد تصرف میکنه و یه حسی ایجاد میکنه، یه خیالاتی در ذهن میاره که موجب ترس میشه. باید که بابا باید از این اماکن عمومی زندگان ترسید، نه از اون جایگاه مردگان و اون خموشی اونها و اون حالاتی که در اونجا حاکم است. اما این قوه وهمه، یه مثال زدم کافیست. سوم، قوه خدا در وجود انسان قرار داده است به نام قوه غضبیه و غضب. این همان قوه است که هنگامی که در جایگاه خودش عمل می کند عامل غیرت، شهامت و شجاعت است. دفاع از دین، آیین الهی، جان، مال، ناموس، شرف، آب، خاک، همه به برکت قوه غضبیه است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. اون غلظت و خشونت در جای خودش از برکت قوه غضب در وجود انسان است. این همان است که من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون اهله فهو شهید، من قتل دون نفسه فهو شهید. هر کسی که با اون قوه غضبیه و غیرت جان، مال، ناموس و وجود خودش دفاع میکنه و کشته میشه در اسلام شهید است. توجه فرمایید، این قوه غضب است. این همان است که تازه بر خاک درخت برومند، مکسل از این آب خاک رشته پیوند، مادر توست این بتر که در طلبش خصم، نار تطاول به خاندان تو افکند، آتش حب الوطن چو شعله نماید، بر دل آتش زند ز مجمره اسپند. و اونچه در طول تاریخ دیدیم در عصر و زمان خودمون هم در دوران جنگ دیدیم و اون رشادت ها، شهامت ها و غیرت های مردانه رو شاهد بودیم، اونها که بر خاک افتادن تا ما ایستاده باشیم امروز. این به نیروی غضب و قوه غضب. اما این نیروی غضب وقتی منفعل میشه، از مسیر خودش خارج میشه، همان میشود که الغضب و مفتاح و کل شره. هیچ شری تو عالم نیست الا این که از غضب ریشه میگیرد. به وقتهای من بررسی های مطالعاتی داشتم، حالا سربسته عرض میکنم، که در شهر مقدس مشهد مثلا در یه سال از مجموعه قتل هایی که انجام شد بیش از 60% اونها ریشش عالمانه در غضب بود. غضب های آنی، این دو نفر نه هم رو میشناسن نه سابقه آشنایی با هم دارن، فقط یه تصادف ظاهری و ساده است. اما یک مرتبه برون کشیده شد آنچه برون نباید کشیده میشد، به در آمد غمه ها و تیزی ها و دو جنازه روی دست، یکی که اونجا کشته شد، یکی هم که سر دار رفت سهرگاهی در زندان وکیل‌آباد مشهد مثلا. به یک غضب آنی، به یه قضا چه زندگی ها کانون های آرامش زناشویی به غضب برباد رفت، چه روابط اجتماعی به غضب مخدوش شد، چه پرونده های قطوری روی میز قضات دادگاه های ما که به غضب تدوین شده است. انا غضب و مفتاح و کل شر. چهارمین نیرویی که خدا در وجود انسان قرار داده است قوه شهویه است، امیال و کشش های. حالا این شهوت یا کشش فرض بفرمود شهوت و طعام است، شهوت و جاه است، یا شهوت به اصطلاح امیال جنسی است. اینا شهوت است، قوه شهویه است. من همون سومی رو عرض میکنم که بیشتر ملموس باشه برای ما. بالاخره ببینید خداوند وجود انسان رو به برکت این قوه استمرار داده است در روی زمین. اگر این قوه تو وجود انسان نمی بود، انسان جفتخواه نمی شد، نسل بشر روی زمین منقرض می شد. همون روز اول که انسان را آفرید فرمود و خلق منها زوجها، یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. شما را از یه نفس واحده آدم آفریدیم و از جنس او مثل وجود خود او زوجش را آفریدیم. از همون اول روز اول زین للناس حق آراسته است، زان که حق آراست نتوانست جست. این دو خدا در وجود و فطرت آدمیان قرار داده است. و من دیگه اینجا اجازه نمیده این بحث وارد بشم. برکات این قوه و نیرو در وجود انسان بسیار، به حدی که گاهی این گله رو البته نه از کسی، شاید اول از خودم من باید داشته باشم، بعد از نهادهایی که باید برسانند این حقایق رو به جامعه و این آموزش ها داده باشه، که ما دوچار یک خود کنترلی و خود سانسوری و سلف سانسوری هستیم گاهی در این مسائل. به حدی اهمیت این باب و این رابطه رو میبینید عزیزان که معصوم حجت سامن زامن حضرت علی ابن موسی و دیگر معصومین، کتاب و نکاح جلد 14 وسائل و شیعه، جلد 14 مستدرک الوسائل، وقتی عرض میکردم به دوستان، البته اینا کتاب ها متون روایی عربی است دیگه، باید مراجعه بشه، شاید ترجمه شده باشه بعضی از اینا، یا به عهدش مراجعه بشه. مع الاسف آداب مراوده جنسی را علی ابن موسی در حضور یارانشون تعلیم میدن با ادب معصوم. اهمیت کار که بنده با یه حیایی که گمان میکنیم حیاست، تا کنون در طول عمر این روایات رو نخوندم، با حالی که علی ابن موسی آموزش داد. بعد نتایج اون هم میشه میگیم آقا خیلی از مشکلات خانوادگی که در جامعه ما پیش میآید %100 اون از عدم تفاهمات جنسی است. توجه داری؟ این نیرو کار کردش مشخص. همه قبیله من عالمان دین بودن، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. کار کرده قویه. اما این قوه شهویه و این نوع شهوت عزیزان، شما نگاه کنید تو همین 20 سال اخیر در دنیا، از رئیس جمهور بگیرید، بزرگترین مسئولین نهادهای مالی جهان مثل رئیس بانک جهانی بگیرید، بیاید امیر و وزیر و وکیل و عالم و جاهل و شیخ و شاب و پیر مرد و جوان رو به خاک افکنده است. همین شهوت رسوایی ها به بار آورده است. پوشاندن یا نتونستن بپوشونن، رو شد دنیا فهمید و چه مسائلی به بار آورد این میل، این شهوت. این نیرو هم در وجود انسان دو کار است، یا از اون سو می رود یا از این سو. حالا با این نکاتی که عرض کردم، در وجود ما آدمیان عزیزان عقل قوه تعیین کننده و نماینده خداوند. هنگامی که عقل کار خودش رو می کند، پوشیده نمیشه، تحت حاکمیت حضرت حق به نمایندگی از شرع داره کار میکند، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، که عبودیت خدا از مجرای عقل میاد و ثواب الهی و بهشت از مسیر عقل کسب میشه. هنگامی که قوه شهویه و غضبیه در وجود انسان تحت حاکمیت عقل کار میکنن، مهارشون به دست عقل است، چه غضب چه شهوت، نتیجه آن میشود که انسان میشه عبدالله، میشه عبدالله. در اون مداری قرار میگیرد که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این نیروها در وجود انسان میشه عبودیت، بندگی. تو همون روایاتی که عرض کردم حضرت اشاراتی دارن که ازا اخذ هنگامی که بازوی همسرش رو میگیرد کتب الله لهو بزادکه عشر حسنه، هنگامی که چه مع حسنه، هنگامی که چه الف حسنه و و و و ادامه پیدا میکن. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ادامه پیدا میکند اون تسکین و امنیت اولی رو که خدا از محیط خانواده میجوید و بازگو میکند، در کلامش آموزش به انسان ها میده. اولین نهاد اجتماعی میشه اولین آرامگاه اجتماعی و آرام بخش اجتماعی. همونطور غضب، تمام شهادت ها و شهامت ها وقتی است که نیروی غضب در اختیار عقل و با حکمیت عقل به نمایندگی از خداوند عبودیت می کنند. اما وقتی باجگون می شه مطلب، عقل میره تو محاق، می شه کم من عقل نحسیر و هون امیر، عقل به اسارت می رود، هوا امارت می کند، به جای مه نشیند عقرب کور میاد و هوای نفس انسان حاکم می شه در وجود. یعنی جاییست که عقل به کناری رفته است، اسیر شده و این شهمت و غضب بی محابا در وجود انسان حاکم می راند. قوه وهم هم کمکشان می کند تا جوانی و الا بعد که نمی توانی. یک بار است همه این کارو دارن میکنن، همه همینطورن، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. اینا که چیزی نیست که عرض میکنم، خیلی کلیتر و جدیتر است. یعنی این غضب و شهوتی که عرض میکنم عزیزان، من اون قلش رو گفتم، بعد بیاد این غضب و شهوت رو ریز کنی زیر مجموعه رو بشناسی، گمان میکنید حسد کجاست جایگاهش در وجود انسان؟ زیر مجموعه غضب. کبر کجاست در وجود انسان؟ زیر مجموعه غضب. تمام اینها زیر مجموعه ها دارن. بعد این کبرها و حسدها که میاد حاکم میشه در وجود انسان، دست بسته تسلیم این دو نیرو میشه، میشه افرعیت من اتخذ الهه هوا. شیطان اومده تو وجود، نفوذ کرده، فی صدور الناس، نفس اماره رو به تصرف درآورده است، یعمر بالفحشاء والمنکر، قوه غضبیه و شهویه در اختیار گرفته، عقل رو مظلومانه به حصار برده است و پنهان شده است. و دیگه رفتار رفتار عابدانه و بندگی نیست. این خلاصه ماجرا که خدمت دوستان به اختصار بازگو کردم در زیل آیه شریفه. افرعیت من اتخذ الهه هوا حالا و ازله الله علی علمه، به کجا میرسد این انسان؟ و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه، که دیگه وقت گذشت و بحث باقی ماند انشاءالله برای فردا. محضر مبارک عزیزان، خداوند سبحان دلهامون رو به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توان درک توانمندی های وجود و به کار بستن اون در مسیر رضای خودش رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت و پیامبرش در دنیا با ما کوتاه مگرداند. چه صلواتی نهد بفرمایید. خب امروز بدیهی است که دیگه حال و هوا جور دیگری است. به این بیان عرض کنم که در میان شهدا کربلا در بنی هاشم بعد از حضرت سید و شهدا به لحاظ سن حضرت عباس بن علی مسن‌ترین سن رو داره و به لحاظ سن کمترین سن از آن و اون شخصیتی است که امروز نام او برده میشه در محافل حسینی دیشب و امروز. من نمیدونم، نه حدیث و روایتی بگم، اما نمیدونم چطور شده که به این دو بزرگوار، اون که به لحاظ سن در اون حد، این که به لحاظ سن در این حد است، به این دو بابل حوائج گفته میشه. اون انتهای کار و ابتدای کار به لحاظ، یعنی این بین بردار، بابون الالله فی الحاجات قاطبتن. حالا این ذوقی بوده است، بالاخره بهش رسیدند بسیاری از اهل فضل. من عرض کنم امام باقر، حالا بگی 5 سال سن شریفشون در کربلا مثلا تقریبا همین حدود، یه سال کمتر، بیشتر بیش از این نبوده سن مبارکشون، سالها گذشته است از ماجرای کربلا. عقبه ابن بشیر اسدی اومد وارد شد بر حضرت از قبیله بنی اسد. عقبه ابن بشیر اسدی سلام علیکم گفتن عقبه ان لنا فیکم برام ما خاندان در شما قبیله دمیست و خونیست. گفت یبن رسول الله مرادتون کدوم؟ از میان تمام شهدا و کشتگان کربلا ذهن مبارک امام باقر و خاطر شریفشون بعد از سالها 40 سال بعد از واقعه عاشورا تو این ذهن است. بعد شروع کردن به شرح دادن ماتم اون خونی که داغ اون بر دل امام باقر همیشه تازه است. من وقت گذشت 2-3 خط رو فقط ترجمه کنم. اینو دوستان استعذار دارن، من این قسمت مقتل رو که میخونم حتی در محافل تهران شبها هم نخوندم هیچ وقت، همیشه این رو صبح خوندم. حالا علتی داشته بالاخره در این خانه خدا یک بار در عمر من میخونم، یعنی در هر سال، و اون این تیکه مقتل رو همینجا خدمت شما هر سال میخونم. حضرت فرمودن انه لما بقی فردن، هنگامی که سید و شهدا تنها ماند، لیس معه احدا، هیچ کی باش نبود دیگه از مردان امت، مگر ابنه علی ابن الحسین زین العابدین و فرزند دیگر، و ابن آخر له فرزا، و اون طفل رضیع و اون کودک شیرخوار. حضرت آمد اخذت طفل لیبدعه، طفل شیرخوار رو گرفت از خیام تا با او وداع کنن. عرض کردم من ناچارم بگم این رو، هر ساله گفتم، دوستانم میدونم بلدید دیگه. وقتی شما عزیزتون رو و این نوزاد رو بدن بغلتون، شیرخوار رو بدن بغلتون، از صورت که نگاه میکنید میاید پایین، نگاهتون به یه جایی میفته. که درخشش خاصی داره، یه مثلثیه، یه گودیه، دست که میزنید بالای انتهای ترقبه. به اون قسمت در کلام عرب لبه میگن، لبه. فرمودند حضرت فعضا به سهمن، یک بار تیری رها شد، قد اقبله وقع فی لبک سبی. این تیر به لبه به اون انتهای حنجره این طفل فرود آمد، دیگه دست و پا داره میزنه کودک در آغوش پدر. فنزل ان فرسه، سید الشهدا به زیر آمد از اسب، حفر للسبی به جفن سیفه، با شمشیر یا غلاف شمشیرشون زمین رو کندن. اما دقت کنید عزیزان، و رمله بدمه، حضرت قنداغه رو با خون جلو آغشتند، رمله بدمه و دفنه و به خاک سپارد، عزیز خودش را باشد فرزندم که فردای قیامت با قنداغه خونین به محضر پروردگارت حاضر باشی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.